سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای اریک با پاکی 20 سال از کشور آمریکا می باشند. از ایشون و مترجم خوبمونم آقا بیژن، از ایشون دعوت میکنیم که سخنرانیشون رو شروع کنند.
شبتون بخیر خانم مانیدی، صدا داری؟ تصویر داری؟
بله، هم صدا هم تصویر واضحه.
بسیار ممنون. Eric, can you hear me? Can you see me?
I can hear you and see you.
Hi Eric, you got to speak a little bit louder if you don't mind, please.
Sure.
Okay.
Can you hear me now?
Yeah, I can.
Okay.
So you'll be talking about step 11, as you were told. Possibly you were briefed about it by Ali, maybe. Yes.
Yes. Yes.
Okay. All right. So floor is yours. Just one small request: keep your sentences short. That's all. Thank you, sir.
All right. You're welcome. Thank you. My name is Eric Bowen, and I am an alcoholic.
Yes, my name is Eric Bowen, and I'm an alcoholic.
My sobriety date is July the 15th, 2001.
تاریخ هوشیاری من 15 جولای 2001.
My sponsor is Al Russell.
اسم راهنمای من آل راسل.
And my home group is the Southwest Alano Club in Hawthorne, California.
و گروه خانگی من در قسمت غربی جنوب غربی کالیفرنیا، شهری به اسم هاتورن هستش.
I'd like to thank Ali and the group for having me out to speak today.
از علی و دوستان اعضای گروه متشکرم که اجازه دادیم من صحبت بکنم امروز.
It's always an honor and a privilege to speak to alcoholics.
همیشه باعث افتخاره که در جلسه الکلی‌های گمنام بشه صحبت کرد.
If you're new, I'd like to welcome you to Alcoholics Anonymous.
اگر تازه وارد هستید، من بهتون خوش اومد میگم.
And let you know that you don't ever have to take another drink or another hit if you don't want.
و بهتون بگم که دیگه بعد از این اگر نخواهید هیچ احتیاجی نیست که مشروب یا ماده ای رو به بدنتون مخدر وارد کنید.
One day at a time.
البته یک روز به یک روز.
I'd like to talk a little bit about step 11 and Step 11 says, thought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood him, praying only for the knowledge of his will for us and the power to carry that out.
قدم 11 رو امروز باهاش صحبت می‌کنیم در اون رابطه که می‌گوید از راه دعا نیایش کوشیدیم به پروردگاری که خود درک می‌کردیم نزدیک‌تر شدیم و فقط طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجراییش بشیم. Yes.
This has been a very difficult step for me.
این قدم بسیار مشکلی بوده برای من.
As I am not that spiritual.
برای اینکه من زیاد روحانی نیستم.
I grew up in a house where everyone was Catholic and I went to Catholic school.
من در یک منزلی به دنیا آمدم و بزرگ شدم که اعضای این منزل همه کاتولیک بودن و من نتیجتاً به مدرسه کاتولیک ها هم راه یافتم.
I attended Catholic school. I studied religion. I was even an altar boy.
من در این مدرسه دینی کاتولیک ها شروع کردم به مطالعه دروس دین کاتولیک و حتی من یک پسری بودم که حساب یه جورایی وردست کشیش در کلیسا باشه.
I believe I was very involved in the church until I was about 13.
تا سن 13 سالگی به خاطرم میاد که من خیلی توی امورات کلیسا فعال بودم. Yes.
I really believe that if I prayed for something and I really believed and had faith, it would happen.
من واقعا اعتقاد داشتم از اینکه اگر در رابطه با چیزی دعا بکنم و واقعا اعتقاد بهش داشته باشم اون چیزی که نهایتاً آرزو داشتم و در سرم می‌پروراندم بهش دست بیارم.
My family was a big family in the sense there were 5 kids and my mom and dad, so we were somewhat poor.
ما یه فامیل نسبتا بزرگی داشتیم و ما روی هم رفته میتونم بگم که در سطح فقر بودیم.
So I had a tendency to pray for stuff.
به خاطر همین من یک چیزی داشتم، یک نیازی داشتم که برای به دست آوردن مادیات پی دعا بکنم.
And when I didn't get the stuff, I must have been about 12 or 13 and realized.
و وقتی که متوجه شدم که این چیزایی که براش دعا می‌کردم به دست نمیارم، اون موقع زمانی بود که من سنم شده بود 12 13 ساله.
That prayer was not working for me.
دعا برای من یه کاری نمی‌کرد.
So I started to drift away and started to look at other things to acquire stuff, things.
بنابراین به خاطر این داستان من شروع کردم به هرز رفتن و این ورانور زدن برای به دست آوردن چیزایی که دلم میخواست، مادیاتش رو میخواستم به دست بیارم.
I started to look at the people in the neighborhood, the guys that had things, the hustlers and the gangsters and those things.
به خاطر همین داستان تو بچه محلی که نگاه می‌کردم دیدم که یه عده‌ای هستن که از راه یک مثلا یک عده دور هم جلات و لوتا جمع می‌شدن و گرد با گردن کلفتی و زور و باجگیری و اینا چیزایی که می‌خواستن به دست می‌آوردن.
My mom and dad, however, worked for a living, and my dad was very big on disciplinary, so I didn't really do a lot. I just watched.
پدر مادرم البته کار میکردم. پدر من بسیار آدمی بود که اهل منضبط بود و اهل خیلی داستانش روی جدول و این حرفا بود و مرتب بود و من فقط اینا نگاه میکردم. به اینا قاطی نمیشدم به این وضعیت انضباطی.
I'm a young alcoholic and I started drinking alcoholically about 15.
من یک در این موقع خود سنن به 15 سالگی رسیده بودم و من خودم یک الکلی محسوب میکنم که از نوجوانی شروع کرد به مشروب خوری.
I started drinking at 15. That's when I got the courage to not just watch, I started to participate.
در سن 15 سالگی من به مشروب خوری شروع کردم. اون موقع دیگه واقعا چهار اسبه دیگه دنبال این داستان بودم و خلاصه خیلی رسمی وارد داستان مشروب خوری شدم.
So I started to engage in those behaviors that brought quick money.
و به خاطر همین موضوع در کنار مشروبکاری اون کارایی رو شروع کردم انجام دادن که میتونستم سریعا دست پیدا بکنم به پول. حالا راهاشو نمیدونم چرا هایی. Would you want to tell us about the ways that you did that?
So I started to engage in behaviors of stealing money, selling drugs,
okay.
Hustling.
Yeah. بنابراین به خاطر اینکه من این پول به دست آوردنمو تسریع کرده باشم، راههایی رو که انتخاب کردم شروع شد به اینکه شروع کردم به فروختن مواد مخدر و خلاصه خلافکاری رو از همون سن شروع کردم که بتونم سریع مایه بزنم به بدن.
In the beginning it was nothing serious because I was still in high school.
در ابتدا البته این چیز زیاد جدی نبود. من هنوز در سنین دبیرستانی بودم.
I remember in the beginning of high school I would come to school with the clothes that my mom and dad bought me, which were not expensive.
به خاطرم میاد که اون موقع در اون اوان دوره دبیرستانی لباسایی که پدر مادرم برام می‌خریدن چیزای گران قیمتی نبود، برند و این حرفا نبود، چیزای ارزون بود.
But after I started stealing and doing things, I started to afford the expensive clothes. And then I would come to high school with expensive clothes.
ولی وقتی که شروع به فروختن مواد کردم و کارا تلاف و شروع کردم، بعد شروع کردم به خریدن لباس و البسه‌ای که خیلی همه برند بودن و اسمای چیز سنگین دوشون بود و گران قیمت بودن، من شروع می‌کردم اینا رو می‌پوشیدم و می‌رفتم به مدرسه.
And I would start to hang out with the cool kids at school, and the cool kids smoked and drank alcohol.
من شروع کردم پریدن با دوستایی که به اصطلاح بچه‌های توی باغ بودن و الهال بودن و من خب اون موقع اونا علف می‌کشیدن، مشروب می‌خوردن و من با اینا حال می‌کردم.
In Bill's story, Bill talks about when he was a stockbroker and he had finally arrived and I had the same feeling.
بیل دبلیو در قسمت خاطرات خودش اینو میگه که زمانی که ایشون شغل دلالی بورس رو به عهده داشت، در کار بورس بود، اون احساس بهش دست داده بود که آره تازه متحول شده و این دوست ما اریک هم همین حالت رو داره به ما توضیح میده.
In my group, they talk about stepping over an imaginary line and becoming an alcoholic.
بله، در گروه ما میان راجع به یک داستانی میگن که اون خط نامرئی رو که ما عبور بکنیم ازش، اون موقع است که دیگه گرفتار این داستان میشه.
For some people, it's when they go to college. For some people, it's when they're working in their career. For some people, it's in their 30s and 40s.
برای بعضیا دوره‌ای که در دوره دانشگاهی هستن، برای بعضیا هست دوره بعد از دانشگاهی، برای بعضیا هست وقتی که وارد کسب و کار میشن. به هر حال این برای هر کسی یک زمان معین و مخصوصی برای خودش داره.
For me, it happened when I took the first drink. I immediately stepped over the line.
این زمان برای من موقعی بود که من اون خط نامرئی رو ازش عبور کردم و بلافاصله این اتفاق برای من افتاد. Yes.
And it was just like Bill said, I began to forge the weapon that would one day turn around and cut me to shreds.
و همونطوری که بیل هم در داستان زندگیش توضیح داده، من شروع کردم به درست کردن یک اسلحه‌ای و ساختن این اسلحه‌ای که روزی روزگاری در زمان آتی بر علیه من، این اسلحه‌ای که ساختم به دشمن من تبدیل بشه. Yes.
For the next 25 years I began to drink and wreak havoc on my life.
برای 25 سال آتی من شروع کردم به خراب کردن و داغون کردن زندگیم و ایجاد دردسرهای بسیار متعدد.
I went to prison, I went to jails, I did a lot of crazy things, I lived on the streets, just on and on and on.
من به خاطر این بیماری که باش درگیر شدم، هر شب حضورتون که پام به زندان کشیده شد، بی خانمان شدم و خیلی در این رابطه خب در سرایی که مشتمل میشه برای این موضوع در گریبان من و درگیر شدم باش.
I remember with my kid's mom when I was 30, I came home and she had left me.
With your kid's mom?
Yes. Yeah, or like my wife.
به خاطرم میاد که با بچه خانومم آمدم یه روز آمدم منزل و دیدم که اصلا اینا بل کردن رفتن. Yes.
I had a girlfriend with two kids and she left me.
Okay. البته تصحیح بکنم ایشون منظورش این بود که ایشون با یک خانومی در رابطه دوست پسر و دختری بودن از قرار این خانوم صاحب دو فرزند بود که در اون موقع و ایشون هم به خاطر زیاد روی در و افراد در مشروبخواری و در سرای جاری ایشون یعنی خانوم بچه رو برداشته بود رفته بود ترک کرده بود. Yes.
She had been telling me to go get some help for years, and I kept saying I would, but I never did.
سالهای سال من هی به من میگفتی که تو احتیاج به کمک داری، برو کمک بگیر، و منم هی عقب مینداختم و پشت گوش مینداختم و در حال نمیکردم این کارو. Yes.
One day I came home from work and she was gone, and she had took the two kids and her clothes and their clothes and left with no note.
Right. Okay. So یه روز که آمدم منزل دیدم که به 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 جاتر و بچه نیست، دوتا اطفال و کوچیکا رو برداشته بود همراه خودش بدونه که چیزی برای من بنویسه، اسباب اساسی و لباس و زندگیش جمع کرد و از خونه زد بود بیرون.
She did not tell me she was going to leave.
البته اینم گفته باشم که چون به من از جلو اطلاع ندادم که خیال دارن که خونه رو ترک کنن.
And when I went to go look for her and asked all my friends, no one knew where she was.
و من شروع کردم پرسجو کردن از رفقا و هیچ کس نمیدونست که ایشون کجا تشریف دارن، به کجا رفتن.
And that is how I made it to my first meeting of Alcoholics Anonymous.
و همین چیز موجب شد که من پام باز بشه به اولین جلسات الکلی‌های گمنام.
In my first meeting, I heard someone say, you never have to take another drink or hit if you don't want to one day at a time.
اولین جلسه‌ای که من وارد شدم شنیدم که یه نفر گفت بعد از این اگر شماها نخواهید هیچ احتیاجی ندارید، اجباری ندارید که به مشروب و یا مواد مراجعه کنید و یک روز میتونید که از این داستان خودتون رو خلاص کنید.
I wish I could say I've been sober since my first meeting, but I have not.
خیلی دوست داشتم که میگفتم که از همون جلسه اولی که رفتم دلم میخواست که بهتون بگم که من از همون موقع هوشیار پاک شدم، ولی همچین چیزی اتفاق نیفتاد.
I spent the first 8 years going in and out of Alcoholics Anonymous and programs trying to get sober.
8 سال اول برنامه که شروع کردم برای من رفتن بیرون و مراجعه و رفتن بیرون و مراجعه تخریب و باز دوباره هوشیاری تمیز شدن، پاکی باز دوباره هوشیاری خراب کردن و این به این منوال 8 سال از زندگیم گذشت.
There were many times when I tried to reach out to the God of my childhood, the Catholic God, and say, God help me to stay sober.
بارها من سعی کردم که با اون خدایی که در زمان طفولیت و اون دوره‌ای که به کلیسا می رفتم با اون خدای روی بردم، در خدایی که در کلیسای کاتولیک به من تفهیم شده بود روی بردم که آقا خدا بند خواهش میکنم به من کمک کن. ولی خبری نشد.
There were many times I would stay sober for various periods, 6 months, 9 months, 1 year, 30 days.
خیلی مواقع اتفاق می افتاد که من به مدت‌های متفاوتی مثلا 30 روز، 6 ماه، 9 ماه، 1 سال پاک و تمیز می‌موندم و هوشیار بودم ولی خود موقتی بود.
I began to wonder if Alcoholics Anonymous would work for me like it worked for you.
داشتم فکر می‌کردم که آیا این الکلی‌های گمنام برای منم کار می‌کنه. می‌دونستم که برای شما کار می‌کنه ولی نمی‌دونستم که برای من کار می‌کنه. Yes.
The last time I came back to Alcoholics Anonymous was because my dad gave me a choice to try one more time or leave his house.
آخرین مرتبه‌ای که من روی آوردم به الکلی‌های گمنام زمانی بود که پدرم به من گفت الا جلا یا تمیز میشی و هوشیار میشی و یا اینکه باید منزل رو ترک کنی.
When I came back to Alcoholics Anonymous last time, every time someone would talk about Alcoholics Anonymous or talk about God, I was very upset.
وقتی که من شروع کردم اومدن به جلسات هر موقعی که یه نفر می اومد راجع به برنامه و خدا صحبت می‌کرد من حالم گرفته می‌شد و خلاصه حالگیری بود با.
If you talked about the stories of your drinking and the escapades or the problems, I enjoyed that. But as soon as you mention God, I'd be upset.
می‌فهمم که اگر راجع به زندگی شخصی تو، معضلات تو، اون بیچاره‌ای که کشیدی در رابطه با اعتیاد الکلی بودن با من صحبت می‌کردی یا در جلسه مطرح می‌شد، من حال می‌کردم و خوشم می‌اومد. اما به مجرد آنکه اسم خدا رو می‌آوردی، من می‌خواستم بزنم بیرون و حالم گرفته می‌شد.
I remember I started working the steps with a group of people and getting to step 3 and having a problem.
من یادم میاد که با یه عده‌ای شروع کردم کار کردن قدم‌ها و وقتی که رسیدیم به قدم سوم من خراب شد حالم، باز دوباره حالگیری بود برام.
It seemed like the God they were talking about was doing for them but was not doing for me.
به نظر من می اومد که این خدایی که در رابطه‌اش داشتن صحبت می‌کردن برای اونا مؤثر بود و اونا کمک میکرد ولی برای من هیچ کمکی نمیکرد.
It seemed like the people in Alcoholics Anonymous that talked about God had things, cars, jewelry, clothes, wives, and I had nothing.
به نظرش میومد که اینایی که در رابطه خدا رو تو زندگی آورده بودن از خدا صحبت میکردن اینا همه دستشون رسیده بود به تمام مادیات دنیوی، ماشین، لباس، پول، زندگی، همسر، همه چی، همه چیزایی که در زندگی باید مثلا باید داشته باشی همه اونا داشتم و من هیچی نداشتم.
I remember one of the members in the AA asked me if I was God. And I said no.
به خاطر میارم که یکی از اعضا از من سوال کرد که آیا تو خدایی؟ من گفتم نه من نیستم.
Okay. He asked me if I believe in God and I said maybe.
از من سوال کرد که اعتقادی داری به خدا؟ جواب من این بود که ممکنه احتمالاً.
He said, as long as you know you're not God and that there might be a God, that is step 3 for you.
من گفتش که اگر تو اینو باور داری که خدا نیستی ولی یه خدایی وجود داره این میشه قدم سوم برات.
Then I went on to do step 4 and the rest of the steps.
و با این ترتیب من وارد قدم سوم شدم و برداشت قدم های بعدی.
I remember doing the writing on the inventories and the fear inventory and the sex inventory.
یادم میاد که در رابطه با هر شبت که ترس راجب مسائل جنسی و این دو چیزا از این قبیل تراز می نوشتم.
I remember making the amends.
به خاطرم میاد که من جبران خسارت انجام می دادم.
But the steps that talked about God, prayer, and meditation, I would kind of skip over.
اما برای اون قدم هایی که در رابطه با خدا و مراقبه و دعا و نمیدونم این چیزا بود، من اونا رو یه جوری ماسمالی میکردم و ازش رد میشدم.
If there was a position for me to be of service or to help someone or to bring someone to a meeting, no problem.
اگر من در یه وضعیتی بودم که میتونستم به یه نفر کمک بکنم، بیارمش به جلسه یا کمک هر گونه کمکی در رابطه با قدم ها بکنم، اصلا هر قدم نه، بیارمش به میتینگ باش کمکش بکنم، تحصیلاتی براش قرار بشن، برام هیچ اشکالی نداشت. اون برام خوب بود. Yes, go ahead.
At the end of 11 months, I had been through all the steps, and I started to stay sober.
وقتی که آخرین روزهای 11 ماه هوشیاریمو می‌گذروندم، من دیگه در اون موقع بود که هوشیار باقی موندم.
And I started to have a spiritual experience, but I still would not pray or talk about God.
من شروع کردم یه تجربه روحانی رو احساس کردم، ولی باز هم برای راجب خدا اینا صحبتی نمی‌کردم.
I spent the next 7 years in Alcoholics Anonymous not praying.
7 years do what?
Not praying.
برای 7 سال از این مدت من یادم هست که همه کارا رو در این رابطه با قدم برداشتن قدم ها انجام میدم، ولی هیچ وقت دعا نمی کردم.
I would practice the circle and the triangle and I would go to the meetings to treat the spirit, I mean the body. I would read the book to treat the mind and I would be of service to treat the spirit, but that was it.
میگویند که در رابطه با اون نموداری که ما داریم، دایره و مثلث، که در اینها تصریح شده که ما باید به جسممون، به فیزیکمون برسیم، به عقلمون برسیم، اینها رو من و راجب روحانیت که این یه ذل سومش هست، ما باید اینها رو بشستی کنیم و ترمیم بکنیم. Which one did you not want to do?
Pray.
Okay.
I did not want to pray.
میگه من تمام این کارا انجام دادم، جسم و فکر و روحانیت و همه این چیزا رو، ولی با این حال نمیخواستم که دعا بکنم. Yes.
In just practicing the circle and the triangle, I stay sober. And when I was 9 years sober, something happened.
And در هر حال من تمام این از لا سزل مرتبط رو که من اونجا انجام دادم و پیروی می‌کردم و تا اینکه من به 9 سال از هوشیاری گذشته بود، هنوزم نمیدونم این راجع به دعا هنوز من کاری نمی کردم.
As a kid, I came from Central America, Belize, with my parents, and when I was 9 years sober, the wreckage of my past showed up, and I was deported.
America? You were deported to where? To Belize or?
To Belize.
Oh, back to there. میگویم که من در این حال حالا من 9 سال هوشیارم و خرابی های گذشته من آمد و شروع کرد نمودار شدن کاری که کرده بودم پشت سر. من از امریکای مرکزی، یعنی اصلا زاده و رگ و ریشه امریکای مرکزی، در یک جایی به اسم بلیز هستش که من اونجا متولد شدم و وقتی که من به سن 9 سالگی هوشیاری رسیدم، باز دوباره بنده رو از اینجا انداختن، از امریکا انداختن بیرون و برگردوندن به همون امریکای مرکزی، به اون بلیز، که کشوری بلیز که صحبت شو کردم. Yes.
In those 9 years, I had went back to school and acquired many degrees and begun to acquire much things.
Those 9 years here or back there?
Here.
That's being sober.
Yes.
Okay. میگوید که من در 9 سالی که هوشیار ماندم تونستم که موفقیت هایی برای خودم کسب کنم. من شروع کردم به تحصیلات و در این رابطه تونستم مدارک به دست بیارم و موفقیت هایی رو کسب کنم. Yes.
The reason they deported me was for going to prison 22 years earlier.
Wow. علت این که من از امریکا اخراج کردن این بود که خرابی گذشته من شامل بر این بود که من رفته بودم 21 سال جلوتر به زندان و پرونده من اردودم بالا و به خاطر این موضوع منو از مملکت میخواستن یا انداختن. Did they deport you or they were going to?
They deported me.
و به خاطر اینکه من به زندان رفته بودم، اینا نهایتاً اومدن گفتن که آقا تو باید بیخیال، باید این مملکت بزنی بیرون، و من اینجا انداختن به همون جایی که آمده بودم، برگشتم به بلیز در امریکای مرکزی. Yes.
When I stepped off the plane in Belize, I was 9 years sober. And I was supposed to have been taking the entrance exam to go to doctoring school.
Wow. وقتی که بنده بعد منو عودت دادن به زادگاهم بلیز، من این موقع من 9 سال هوشیار بودم. این زمانی بود که من میبایست که وارد گرفتن درجه دکترا بشم. وقتی که از هواپیما آمدم و هواپیما آمد و نشست، من زمانی بود که میباید درجه دکترامو بگیرم، وارد برنامه دکترا بشم. Yes.
I continue to work for my company in Belize and I found somewhere to live and one of the members in the fellowship had an uncle who came and got me from the police station.
میگوید که من وقتی که وارد این شهر شدم، من رو بردم به حساب ایستگاه پلیس و من اونجا بودم و تحت الحفظ بودم و در این زمان یکی که رابطه داشت با بنده آشنایی داشت و ایشون was he a member of AA?
No, he was just her uncle.
Okay. یک کسی که از اقوام من بود از اقوام من بود آمدند به اون ایستگاه پلیس و بنده را از اونجا از پلیس تحویل گرفتن. Yes.
When I got to Belize, I was devastated.
وقتی که به بلیز رسیدم من واقعا داغون و کاملا متلاشی شده بودم. Yes.
Once again, I felt like here I was doing everything correct and this is what happens.
احساس میکردم که بفهمید من به 9 ساله که صبرم و این حرفا و همه کارا دارم طبق کتاب و قانون دست انجام میدم و این سرنوشتی است که بنده باش مواجه شدم.
But I began to see that like the big book of Alcoholics Anonymous says, I had failed to enlarge my spiritual life.
بله من قصور کرده بودم از اینکه بتونم دید روحانی خودم رو بسط بدم و بزرگترش بکنم چون نتونستم به اون مفهوم دست نیافته بودم. Yes.
And I began to see that even sober, I was still not living spiritually. I was just trying to acquire things.
متوجه شدم که من هنوز به اصول روحانی توجه نمی داشتم و زندگی من بر مبنای مادیات بود به جای اینکه روحانیت رو پیشه بکنم و روش زندگی رو عوض کرده باشم.
In Belize, they had an AA group that met 3 times a week and it only had 5 members.
واو. در این جایی که من در بلیز که وارد شدم اینجا جلساتش 5 نفر اعضا وارد می شدن و سه تا جلسه هم بیشتر در هفته نداشتم.
So I started a workshop in Belize because no one had been through the steps.
من یک جلسات کارگاهی رو شروع کردم برای اینکه اصلا همچین چیزی هم اونجا وجود نداشت و من آمدم و این کارو ابتکار این عمل این کارو به دست گرفتم.
And like any good alcoholic, when I'm in trouble, I started to pray.
و مثل هر الکلی دیگری که وارد معضل میشه و به یک تنگنایی برمیخوره من هم شروع کردم به دعا کردن. هللویا.
And I wasn't praying spiritually. I was still making a deal with God.
یعنی که من هنوزم داشتم با خداوند در دعایی که میکردم شرط و شروط و داد و ستد با خدا میکردم. نه اینکه یک دعای روحانی خالصی کرده باشم. همیشه قید و شرط توش میذاشتم.
In my mind, I thought if I help these people, then God will help me get back to America.
فکر می‌کردم تو کله خودم که اگر من به این الکلی‌های اونجا کمک بکنم، خداوند موجب میشه که من بتونم برگردم به امریکا.
And in working with these guys and going through the steps and sponsoring everybody, I started to have a spiritual experience.
به خاطر اینکه من شروع کردم به این دوستان کمک کردن و قدم‌ها رو کار کردن و تمام این خدماتی که انجام میدادم کم 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 من احساس کردم که من یک تجربه روحانی به دست آوردم به خاطر این. Yes.
Having lost everything as a result of being deported to Belize, it gave me a chance to really look at what I believed in.
به خاطر همین اوضاع احوالی بود که من یک شرایط بسیار تنگنایی بودم، این باعث شد که فوکس و تمرکز رو روی خودم بذارم و ببینم که من در کجا هستم و این باعث پدید آمدن این وضعیت روحانی شد.
I started looking at my relationship with God and my religion.
من شروع کردم به توجه دادن به مناسبات خودم با خداوند و دین.
I started going back to church, but it was very difficult.
سعی کردم که برگردم به کلیسا. شروع کردم رفتن به کلیسا ولی برام یه جورایی مشکل بود.
I started treating church like a meeting, and just like a meeting that I didn't want to go to, I would come early and not leave before it ended.
Wow. من روشی رو در رفتن با کلیسا شروع کردم که خیلی مشابهت داشت با رفتن به جلسه. از این قبیل که زود میرفتم میموندم و دیر از کلیسا میومدم بیرون. وقت میذاشتم. Yes.
There were many times when I would be in church and the noise in my head would be so loud I could not hear what the priest was saying.
بارها اتفاق افتاده بود که وقتی که کشیش در کلیسا شروع میکرد به موعظه کردن، اون صداهایی که تو کله من وجود داشت اینقدر شدید و بلند و زیاد بود که من اصلا متوجه نمیشم این کشیش داره چی میگه.
There were many times when I sat in church and I said and I just kept saying the serenity prayer over and over and over until the church was over and then I would leave.
بارها باز اتفاق می افتاد که به خاطر که کله من با من خیلی درگیر بود، من شروع می کردم به خواندن دعای آرامش و این دعا رو تکرار می کردم و تکرار می کردم و تکرار می کردم، اینقدر تکرار می کردم که موعظه آقای کشیش تموم می شد و جلسه کلیسا هم به پایان می رسید.
I did not have a good understanding of spirituality and I was 10 years sober, been through the steps, sponsored people and went to meetings every day.
در حالی که من انقدر سوبرای 9 سال سوبرایتی هوشیاری داشتم، در حالی که من با دیگران رو راهنمای دیگران بودم، در حالی که قدم‌ها رو با دیگران کار می‌کردم، در حالی که در خدمت بودم، در همه این احوال من هنوز که هنوز بود با این داستان واقعیت روحانیت گرفتاری داشتم.
As a result of not understanding spirituality, I went to the church because that's all I knew.
به خاطر اینکه تفهیم روحانیت برای من خیلی خیلی مشکل و نامفهوم بود، من میرفتم به کلیسا.
There's a saying in Alcoholics Anonymous, bring the body and the mind will follow.
اصطلاحی که در الکلی‌های گمنام ما بهش تکیه میکنیم و میگیم اینه که بدن تو همراه بیار، بعد کلتم فکرتم باهات همکاری میکنه.
I started to read the AA literature in the morning, just one page of the 12 and 12 of the big book of the daily reflection, and I would say a little and I would say the third step prayer.
من شروع کردم یک دیسیپلین رو برای خودم اتخاذ کردم و اون این بود که یه صفحه از کتاب بزرگ می‌خوندم، یه صفحه از سنت ها و قدم ها می‌خوندم، یک صفحه از چیزهای روزانه، اون دیلی ریفلکشن، چیزهایی که هر روز می‌خونیم در کتاب بیل دبلیو نوشته شده اونو می‌خونم، باز تاپ های روزانه رو میخونم و یک صفحه قناعت میکنم و این شده بود روش جدید من.
Every morning I would read the St. Francis of Assisi prayer in step 11.
شروع کردم به بازگو کردن و خواندن دعای اون قدیسی که اسمش هست سنت فرانسیس که در قدم 11 این دعا آمده و اینو من هر روز تکرار می‌کردم و می‌خوندم. Yes. Are you going to read that?
Just a little prayer.
Okay.
On page 99 in step 11.
Okay. Go ahead.
It says, Lord, make me a channel of thy peace. Where there's hatred, may I bring love.
در این قدم، در این دعایی که سنت فرانسیس اون قدیس گفته، در این دعا آمده است در قدم 11، خداوند مرا راه صلح خودت بنما تا آنجا که نفرت وجود دارد بتوانم محبت را موجب شوم. Yes?
That where there is wrong, may I bring the spirit of forgiveness, and where there is discord, may I bring harmony.
آنجا که گناه وجود دارد بتوانم روح بخشش را موجب شوم، آنجا که عدم توافق وجود دارد هماهنگی را موجب شوم.
I would read that prayer every morning, and even though I didn't believe in the prayer, I would try and practice what it said.
میگوید که با وجودی که اعتقاد نداشتم، باور نداشتم به این داستان، به این دعا، من اینو میخوندم و سعی میکردم که اونو وارد بکنم و جایگزین کنم در عمل کرد زندگی. Yes.
In the prayer it says rather to be comforted than to comfort. So I would, instead of worrying about myself, I would try and worry about someone else.
بعد به جای این که بیام به خودم حال بدم و اینها، بیام اونجایی که کسی احتیاج داره به کسی تسلی بدم، به آسایش به دیگران برسونم، بیام دیگران درک بکنم تا اینکه بخوان اونا منو درک کنن. Yes.
In step 11, the principle of step 11 is humility.
ساختار قدم 11، زیربنای قدم 11 فروتنی است.
And I was in a country where I was making a lot of money and there was a lot of people that didn't have stuff. And instead of being a leader, to be a servant to those people in Alcoholics Anonymous.
And where would that be that you made
in Belize.
Belize. Okay. میگوید که من در این زمان که در مملکت زارگاه هم بودم، در بلیز، اونجا بود که من شروع کردم به درآمد و کسب بسیار شایان و پول خوبی به دست می آوردم و and as a consequence of making so much money, what happened?
I'll tell it to you like this. When you have a lot of money, it gives you a lot of ego, and it makes you want to run stuff, right? But the humility is to not run stuff and instead be just like a person with nothing, right? Even though I have stuff, to have practice humility and to think of them versus, hey, listen to me. You follow what I mean?
میگویم که بله، من در اینجا بود که در موقعیت شرایط زمانی که داشتم اینجا بود که به مفهوم واقعی فروتنی آگاه شدم، احساس کردم، لمس کردم. من خیلی خب وضعیت زندگی عوض شده بود، خیلی زندگی لوکسی داشتم، مال و منال زیاد داشتم، من میتونستم همه رو تحت زیر پوشش قرار بدم، راهنمایی بکنم، سرپرستی بکنم، فرماندهی بکنم، ولی این در این برهه از زمان من متوجه شدم که نه، این فروتنی یه چیزیست که من دارم لمسش میکنم، در وجودم آمده و من با وجود داشتن این همه مال و منال و قدرت با وجود این فروتن شده بودم و این اجازه نمیدادم که غرور من که باعث میشه که من به احساس برتری بکنم بیاد و جلوی این مفهوم و یه کارکرد منو بگیره. Yes, Eric.
As a result, I started to have miracles in my life.
به خاطر همین بود که معجزات شروع شد تو زندگی من.
One of the biggest miracles was I was allowed to come back to America after being deported.
یکی از بزرگترین معجزات این بود که من به من اجازه دادند که بتونم برگردم مجددا به امریکا.
I cannot tell you who said it was okay. I cannot tell you why it's okay. I cannot tell you. I don't even know who to thank. I just know one day the government said you can come back after 5 years.
میگویم که علل این که من چه اتفاقی افتاده که من به من اجازه برگشت دادن بتونم برگردم به ایالات متحده این بود که نمیدونستم که چرا چی شد، چی پشت داستان بود، پشت این صحنه چی وایساد بود. من اصلا هیچ چیزا رو نمیدونستم. بعد از 5 سال که من محرومیت کشیدم از بودن در این مملکت ایالات متحده، به هر حال این اجازه به من داده شد که الان شما میتونی برگردی به مملکتی که اونجا بودی قبلا و ما انداختیمت بیرون، برگرد.
While I was there, I went around the country doing 12-step workshops that lasted over a year.
زمانی که من در بلیز اقامت داشتم بر اون 5 سال، شروع کردم به رفتن به نقاط گوناگون و در هر جایی که میسر می شد من اونجا کارگاه های قدم شروع می کردم و جلسات قدم، کار کرده قدم ها رو می گذاشتم.
I began to understand that this program really is about helping others.
و اینجا بود که متوجه شدم که این برنامه مفهوم واقعیش کمک رسانی به دیگران است.
That when I get things in the program like wives and cars and houses, that is the icing on the cake.
متوجه شدم اگر من دارای مال و منال و منزل و همسر و ماشین و همه این چیزهای مادیات زندگی رو میتونم کسب کنم، اینها به خاطر این بود که در رابطه با کار کرده قدم و آمدن به جلسات و این که این مفهوم 12 قدم رو من تو زندگیم پیاده کردم به خاطر اونها بوده. اونها یک انعامی است که با برداشتن و کار کرده قدم ها به من داده میشه.
I can't forget that sobriety is the cake.
نمیتونم از خاطرم ببرم که این هوشیاری مثل مانند یک کیکه.
I've been back in America 6 years now.
الان مدت 6 سال است که من برگشتم به ایالات متحده.
And this year I will be coming up on 20 years.
امسال من وارد 20مین سال هوشیاری میشم.
And there are guys in the group in Belize that are coming up on 9, 11, 5 years sober from when we first started the work.
در همین رابطه در این مقطع زمانی است که دوستانی که من در بلیز باشون شروع کردم به کار کردن، کسایی هستن که با مقاطع هوشیاری 5 سال به بالا اونجا 5 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال اونجا هستن که الان هوشیارن.
There is a guy in Belize who has 9 years and he says that God sent me to Belize to help him get sober.
یکی از دوستانی هست که در اونجا به من این ادعا رو میکنه که خدا اریکو فرستاده به بلیز که اون شخص اونجا بتونه هوشیار، فرستاده خدا بوده آقای اریک که اون شخص هوشیار بشه.
He said he had been trying to get sober for 25 years before I came.
این دوست میگوید که کسی که ادعا میکنه که من باعث هوشیاری شدم گفته بهشون که آقا من 25 سال داشتم تقلا میکردم که هوشیار بشم و تمیز بشم.
I don't know if God works like that, but if he does, that's an incredible God.
من نمیدونم بهتون بگم که آیا این وضعیست که خداوند کار میکنه یا نه، ولی اگر اینه واقعا این داستان خیلی باعث تعجب و خیلی خیلی چیزیست که مشکله به مفهومش آدم غیر قابل باور نکردنیه. Yes.
As I stay sober longer, I begin to learn that the steps are all about relationships.
میگه همونطور که من به مجرد به همین طور که من هوشیار باقی میمونم و موندم متوجه میشم که این قدم ها نهایتا در رابطه با روابط هستش.
They're about relationships with my wife, relationships with my kids, relationships with my neighbor, relationships with my boss.
این قدم ها در رابطه با این است که من وضعیتم با همسرم، فرزندانم، محل کارم، محل زندگیم و تمام چیزهایی که دور بر من هستند. این اصلا مفهومش اینه که اینها بناشون روی قدم ها قرار گرفته.
It's even about relationships with the stranger on the bus. How am I treating him?
حتی در رابطه میتونه باشه و هست نسبت به اون غریبه‌ای که من توی اتوبوس باش سوار هستم و چجوری من با اون رابطه برقرار میکنم.
I still go to church and I went to church last week for Easter, but I'm finding that religion is outside of myself and spirituality is inside of myself.
توضیح میدم که بله، من هفته قبل برای عید پاک رفتم به کلیسا و اینو من متذکر میشم و فهمیدم که اون داستان دین یه داستانی است مجزا و ارتباطی به این مسئله ای که بنده رو تونسته متحول بکنه و یه حالت روحانی من احساس بکنم با هم هیچ ارتباطی ندارند.
So in Alcoholics Anonymous, I just keep it simple. And how can I help another alcoholic to achieve sobriety?
بنابراین من در الکلی گمنام همه چیز ساده میگیرم. من باید اینو همیشه بهش واقف باشم که چگونه میتونم به یک نفر دیگه کمک بکنم و از این راهی که زندگی خودم هم خیلی بهتر و کیفیت بالاتر و بهتری خواهد داشت.
Once somebody told me once that for every life I touch, that life will touch 100 lives.
شخصی به من گفت برای هر کس دیگری که به زندگی شما بتونی یک اثر مثبتی بگذاری، این اثر مثبت به یک نفر موجب میشه که 100 نفر دیگر را تحت تأثیر و واکنش این اثرگذاری قرار بده.
I have begun the journey as a result of my life being touched to touch 100 lives.
و به خاطر همینه که من یک سفری رو شروع کردم که بتونم زندگی یک نفر دیگر رو روش اثر مثبتی بذارم که در نتیجه اون زندگی اون نفر بتونه 100 نفر دیگر رو تحت تأثیر و واکنش مثبت قرار بده.
I see my time is up. I want to thank you and thank the group and thank you for allowing me to talk today.
Eric, this was my pleasure. Thank you. It was a beautiful share. God bless. And we appreciate your time being of service and carrying the 12 step. on me as well as all kids back in Tehran.
Yes.
So on their behalf, I appreciate all your help and your being. Have a beautiful day.
Thank you. Thank you.
Thank you, sir. Thank you.